تقدیم به محضر مبارک قطب عالم جان جهانان عشق ما پناه ما حضرت بقیت الله صاحب زمان ارواح ناخدا صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی رو که مرحوم علامه ملا مهدی نراقی حل الله مقامه مطرح فرمودن این بود که بشر در ابتداء حرکت هیچ خلقی ندارد. خلق بعداً برای انسان حاصل میشه، هم اخلاق بد و هم اخلاق خوب. لیکن در بعضی ها خلق اکتسابی است. بعضی ها چون پدرانشون، گذشتگانشون افراد باسخاوتی بودن، افراد شجاعی بودن، این بچه های اون خانواده از ابتدا از یک شجاعت، از یک جربوزهی برخوردارن. برعکس بعضی ها افراد بیریشهی هستن از نظر خانوادگی، از ابتدا شرورن، آدم های پست و بیشخصیتن، اعتبار و وقاری برای خودشون نمی بینن. ولی عموم مردم اینا استثنائیه، به هیچ وقت وراثت و اموری که ژنتیکی هست برای اشخاص جبر نمیاره. انسان ها اگر در یه خانواده بسیار بدی هم به وجود آمده باشن، اینا اگر در یه محیط خوبی منتقل بشن، رفیق خوبی گیرش بیاد، مدرسه خوبی، معلم خوبی، استاد خوبی خدا روزش بکنه، میشه عوضش کرد. آدم های بسیار بد سابقه گاهی توبه کردن، آدم های خوش عاقبت شدن. و افرادی هم که از نظر وراثت دارای فضائلن، اینها هم نباید مغرور به خانوادهشون باشن. شیطان در کمینه، فریب شیطان جدی است. شیطان بندگان خدا ول نمی کنه و همه طمع داره. لذا شیطان وسوسه می کنه افراد خوب رو. از یه خانواده بسیار خوب می بینه که با آدمای بد مانوس می کنه، به تدریج اینا رنگ آدمای بد رو میگیرن. ما در خانواده های پیغمبران و امامان از این نوع عبرت ها رو داریم. پسر نوح، پسر نوح پیغمبره، اما جزء جهنمی ها شد. پیغمبر که باباش بود نتونست او رو نجات بده، رفت. در مقابل ما میبینیم که محمد پسر ابوبکر است، خواهرش عایشه است، باباش ابوبکره، اما اون چنان ولایت امیرالمومنین در جان او ریشه دار بود، شعله گرفت، خام بودم، پخته شدم، سوخت. این ذوب در امیرالمومنین شد. حضرت امیر علیه السلام در شهادت او گریه کرد. و از فضائل محمد ابن ابی بکر مطالبی رو بیان کرد که در جای خودش قابل توجه است و انسان میتونه درس بگیره. بنابراین راه انسان هیچ وقت یک طرفه نیست. وراثت، کسی بگه ما که با این خانواده، با این پدر مادر، با این سابقه از ما گذشته، این در پیشگاه خدا عذری نداره. خدای متعال به انسان اراده داده، اختیار داده، آدم آزاده. منتها افرادی که در خانواده خوب هستن، خوب شدنشون آسان‌تره تا آدم‌هایی که در خانواده بد یا با دوستان بد عمری رو گذروندن. از این مرحله که تأکید میکنن انسان در هر مرحله‌ای امکان تغییر و تحول براش هست، لذا آدم‌های خوب مراقبه لازم دارن. مراقبه یعنی حواسمون با خودمون باشه. آدم اگه یه گوهر گرانبهایی یا عتیقه خیلی نادری گیرش بیاد، چقدر حواسش به این هست؟ گاهی هر جا میره حواسش به اونه که نکنه کسی متوجه بشه، لذا جای امنی رو پیدا میکنه، در گاو صندوق میگذاره، هر روز هم این سر میزنه کسی متوجه این نشده باشه. یعنی گوهر عمر انسان کمتر از طلا و جواهرات و عتیقجات ارزش داره برای آدم. این عمری که از دست میده دوباره میشه با طلا و با جواهرات خریداری کرد. آدم حواسش به عمر باشه که این عمر رو به کی میده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این لحظه لحظه عمرتون رو که دارید میدید، فردای بعد از مرگ میبینید این چی شده. حواستون هست که برای فرداتون چی دارید آماده میکنید؟ برای سفره قبرتون زهر میگذارید؟ درنده برای خودتون رفیق میسازید؟ یا نه، برای اونجا فرشته و انواع نعمتهای آخرت رو با همین اعمالمون. همین مجلس ما فردایی داره، در بس محفوظ حضور شما در اینجا. گفتار گوینده اگه برای خدا باشه چه ذخیره خوبیه براش، و اگه برای ریا باشه چه ظلمت بدیه براش بود در عالم قبل. بنابراین تمام نگاه های ما، گفته های ما، رفت آمد های ما، خورد و خوراک ما، خواب و بیداری ما فردا داره، باطن داره. آدم باید مراقبه داشته باشه. از این مرحله که مرحوم نراقی عبور میکنن، میگن در انسان چهار نیرو وجود داره. از اینجا به تدریج انسان را حساس میکنن به قوای درونی خودش. یکی قوه عاقله است. خدای متعال در وجود انسان یک چراغی روشن کرده که اگر این چراغ را انسان فرا راه خودش قرار بده، چاه را و راه رو میتونه بشناسه. علاوه بر این که مسئله عقل رو داریم، فطرت رو داریم. فالهمها فجورها و تقواها. در سوره مبارکه شمس میگه انسانها نسبت به خیر و شر، نسبت به فجور و تقوا ملهم هستن. انسان در ذات خودش گرایش به خوبی و گرایش به بدی رو میفهمه، چی خوبه و چی بد هستش. الهمها فجورها و تقواها. اما علاوه بر اون کشش هایی که تحت عنوان فطرت در وجود انسان خدا قرار داده است، علاوه بر این به انسان فکر داده که اگر انسان از فکرش و عقلش استفاده کند، خوب و بد رو میتونه تشخیص بده. عقل کارش منفعت سنجیه. عقل نفع و زیان را در زندگی انسان میتونه به انسان نشون بده، چه به نفعت هست و چه به زیانت هست. در کنار قوه عقل عاقله، سه تا قوه دیگر هم خداوند در وجود انسان قرار داده است. یکی قوه شهوت است. قوه شهوت جاذبه هایی است که در وجود انسان خدا قرار داده، تقاضا، سؤال، کشش. آدم یه چیزایی رو میطلبه تو وجود خودش، انسان دنبال شکارش هستش. اون مسائلی که در درون انسان به صورت طلب و تقاضا آدم رو وادار میکنه که دنبال شکار خودش بره، دنبال گمشده خودش بره، این اسمش قوه شهوت است. که قوه شهوت مظهر بهیمیت است. بهیمه یعنی چارپا، حیوانات. انسان در موقعیت تقاضاها و طلبهای طبیعیش با چهارپایان مرز مشترکی دارد. در قرآن کریم فرموده فلیم دارن انسان و الا تقامه انا سبب نلما اسبب با ثم شقف نلعرض شق با فنبت نافی ها حب با معینم و غض با و زیتونم و نخلا تاقه. می فرماید متاعم لکم ولی انعامکم. این میوه ها، این سبزی ها، این حبوب ها، اینا در طلب اینها شما با حیوانات مشترکید. هم متاع شماست، هم متاع انعام شماست، چارپایان شماست. بنابراین این تقاضاها و میلهای جسمانی انسان مرز مشترک بین انسان و حیوانات و چارپایانه. قوه سومی که در وجود انسان هست قوه غضبیه هستش. قوه غضبیه قوه قهریه انسانه. انسان دوست داره که رقیب خودش رو ضعیف کنه. انسان دوست داره که در همه صحنه ها غلبه پیدا بکنه، پیروز بشود، پیروز مطلق بشود. هر کسی بخواد در مقابل اون بیسته، آدم دوست داره که او رو خردش کنه، او رو آبش کنه، کسی سر راهش نباشه. این قوه غضبیه قوه سبعیه انسانه. سبع یعنی درنده. انسان همینجور که مرز مشترکی با چهارپایان داره، مرز مشترکی هم با درندگان داره. شیر، پلنگ، ببر، این حیوانات جنگلی در این اینکه حیوانن با گوسفند و گاو و الاغ فرق دارن. اونا هر طعمه‌ای رو ببینن خورد میکنن، کارشون دریدن است. گوسفند گوسفند رو نمیخوره، گاو گاو رو نمیخوره، اما حیوانات درنده به هر چی میرسن گاو نه تنها گاو رو نمیخوره، گوسفند رو نمیخوره، کاری به رقیب خودش نداره. او علف میخواد، دنبال علف خودشه. در یه فصل معینی هم جاذبه جنسی داره که فصل تولید مثله. وقتی فصل تولید مثل گذشت، اینا هیچ کاری به هم دیگه هم ندارن. مثل بشر بیبندوباری ندارن. حیوانات چارپایان اینا در تقاضاها و طلبهاشون در چارچوب غریزه حکیمانه است که خدا در وجودشون قرار داده. نه زیاده روی در خوردن دارن، نه زیاده روی در مسائل جنسی دارن. به مقداری که نیاز داره میخوره، دست از خوردن میکشه. به مقداری که نیاز داره آب مینوشه، بیش از اون استفاده نمیکنه. به مقداری که در سال نیاز هست که تولید مثل بشه، با جنس خودش هست و الا دیگه کاری به هم دیگه ندارن. بهیمه، بهائم، چارپایان، اینا درندگی ندارن. اینا تنافر و تبخش از هم دیگه ندارن، گریز از هم دیگه ندارن، با هم میتونن زندگی کنن. اما سبع حیوانی است که نمیتونه با حیوانات دیگه بجوشه. کار او بریدن و دریدن و قهر و غلبه است. هر موجودی در کنار خودش باشه خوردش میکنه، طعمه خودش قرار میده. یه همچین نیروی رو خدای متعال در وجود آدم ها قرار داده. آدم ها با همدیگه مسابقه در قدرت دارن. هر کسی باند خودش، نژاد خودش، حزب خودش رو میخواد تقویت کنه و در کنار این برای اینکه رقیب نباشه نسبت به اونا تنه میزنه. هرچی بتونه شاخ و برگ اونا رو میزنه، براشون پرونده درست میکنه، تهمت میزنه، نیروهای اونا رو میکشونه به نحوی به طرف خودش. این حالت حالت غضب انسانه، قوه قهریه انسانه. قوه چهارمی هم انسان دارد بر حسب تحلیل مرحوم علامه نراقی و مرحوم صدر المتعلهین و حکمای متعله ما، اون را هم قبول دارد، و اون عرض می شود قوه شیطنت انسانه، قوه مکر انسانه، قوه فریب انسان است نسبت به یک دیگر. انسان ها علاوه بر این که تقاضاهایی دارن، طلبهایی دارن مثل حیوانات، علاوه بر این که قوه غضب و قهر و غلبه در وجود انسان است مثل حیوانات جنگل، علاوه بر این انسان ها هم دیگر فریب میدن. حیوانات این حالت رو ندارن، درنده طعمه خودش رو فریب نمیده، اما انسان دارای قدرتی است که تزویر داره، ریا داره، انسانهای دیگر رو به قول معروف رنگشون میکنه، سر کار میذاره، دروغ میگه، کلک میزنه، جو میخواد بفروشه، گندم نشون میده ولی جو میفروشه. اینا در میان بشر هست، به جمله هست. وقت این قوه شیطنت انسان حاصل سه تا نیرو هست، یکی قوه واهمه است، یکی قوه خیالیه است، یکی هم قوه متخیله است. انسان اول توهم میکنه این ریاست و یا افزون طلبی در مال فقط به دنبال سراب رفتنه، انسان نیاز به مال زیاد نداره. سه لقمه نان آدم رو سیر میکنه. حضرت امیر علیه السلام باقی رو به دست خودشون به عمل آوردن، داشتن در اون باغ میکندن که چشمه در بیاد، قنات در بیاد، و موفق شدن. وقتی آب جاری شد، حضرت عرق ریزان خودشون رو کشیدن کنار. ابی معذر باغبان حضرت بود در اون قسمت، فرمود ابی معذر به تعبیر ما کار کردیم، عرق ریختیم، گرسنه‌مون شد، چی داری ما بخوریم؟ عزیزش لایق شما چیزی نداریم، اما کدوی ساده داریم با آب پختیم، اگه اجازه بدید بیارم براتون. حضرت فرمود بیار. امیرالمومنین علیه السلام سه لقمه از این غذا تناول فرمودند، بعد رفتن در همین آبی که خودشون جاری کردن دستشون رو شستن، دستی به شکم مبارکشون کشیدن، بعد فرمودن که شقی و بدبخت کسیست این شکمی رو که با سه لقمه میشه رازش کرد، به خاطر این شکم خودش رو به حرام و جهنم مبتلا کنه. آدم اگر از ابتدا حواسش جمع باشه، نفس افزون طلب خودش رو مهار کنه، با سه لقمه میتونه بگذرونه. آدم چقدر جا میخواد؟ آدم میخواد خونه داشته باشه، مسکن داشته باشه، چقدر جا میخواد؟ به مقداری که در قبر میگذارن همینجا همون قد جا به آدم بدن، آدم میتونه بخوابه دیگه. آدم بیش از این که جا نمیخواد. با چه لباسی؟ با یه مختصر لباسی آدم میتونه امیرالمومنین با دو قطعه پارچه خودشون رو میپوشیدن و فرمودن امام شما از خوراکی ها به دو قرص نان در روز و از پوشاک شما به دو لباس پیچیدنی که ازار و قمیص باشه قناعت کرده. میشه انسان در حد ضرورت زندگی کنه، با عمر میگذره، با همین ها هم عمر میگذره. این افزون طلبی انسان طلب سراب اون چه مازاده بر ضرورت است، انسان دنبالش میره، این چیزی براش عاید نمیشه، چیزی گیرش نمیاد، عمر رو هدر داده، خیال میکرده که اینا رو لازم داشته. اما وقتی به حقیقت قضیه برسی میبینید هیچ بوده. این هیچ ها، این حباب ها، این سراب ها انسان رو میکشه به طرف خودش. آدم میره به خیال آب، به باطلاق دست پاش فرو میره، دیگه نمیتونه از توش بیرون بیاد. این قوه وهمیه انسانه، قوه واهمه برای انسان چیزهایی که نیست هست معرفی میکنه، نمودها رو بود معرفی میکنه، آدم رو میکشونه، وقتی رسید به اونجا میبینه ای بودی که نبوده، این نبوده، همش وهم بوده برای انسان. خیال صورت سازی میکنه، متخیل حاصل وهم و خیال رو جمع بندی میکنه و برای انسان باغ و بستانی درست میکنه. به انسان گرفتار فریب میشه، خود فریبی قبل از دیگر فریبیه. آدم اول خودش رو فریب میده، یه جمان هوسباز که غالبا هم آش نخورده و دهن سوخته داره، این قوه واهمه و قوه خیالیه و متخیله برای او از دور آرزوهاشو محقق میکنه. این با خیال زندگی میکنه، این با متخیله برای خودش فضاهای برای آینده میسازه که من اگه این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، به کام خودم میرسم، چنین و چنین لذتی حاصلم میشه. این فریب خودشه. این فریب باعث میشه که طرفش رو هم یواش یواش براش دام میگذاره، اما هر دو در نتیجه ناکامی دارن. از این کام ها ناکامی هاست، یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. غالب انسان ها گول نفسشون رو میخورن، گرفتار وهم و خیال و متخیلن. اول کلا سر خودش میگذاره، راهی رو که به ضررش بوده خیال میکنه به نفعشه، چون خیال میکنه به نفعشه میره به طرفش، بعدم گرفتار پرونده میشه، گرفتار زندان میشه، گرفتار قتل و رسوایی میشه و بعدم معلوم میشه هیچ بوده. به خاطر هیچ، آدم عمرشو داده، جوانیشو داده، چیزی هم گیرش نیامده. بعد میفرمایند که مثل قوه عاقله و قوه واهمه و قوه عز میشود، مثل قوه عاقله و قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه شیطنت انسان که اون سه تا نیرو، نیروهای مضرن، و نسبت به قوه عاقله، اینا مثل یک باغ وحشی است، یک مربتی است، یه جایی است که در اونجا حیوانات رو جمع کردن. یک موجود اهلی خوشفکر در کنار سه تا موجود خطرناکه، این قهرن تنازع در میانشون است. اگر قوه عاقله بر اون سه تا قوه تونست در این مربت، اگر بر اینها غلبه کرد، اینا رو تو چنگ خودش گرفت، خوشا به حالش، از اینا کار میکشه. آدم قوه شهویه رو میتونه استخدام بکنه، قوه شهویه برای غذا انسان رو تحریک میکنه، برای خود از میشود ازدواج انسان رو تحریک میکنه. این چیز بدی که نیست. آدم اگر قوه شهویه خودش رو تربیت کنه، تقاضاهای انسان اگر جدول بندی شد، براش مرز مشخص شد، از مرز نگذاشتیم عبور کنه بدون جواز، در چارچوب شرع خواستهای نفسمون رو دادیم، خیلی برای ما میتونه خادم خوبی باشه. قبل علا خدمت کرد جواری، با غذا خوردن ما میتونیم عبادت خوب بکنیم، میتونیم درس خوب بخونیم، میتونیم درس خوب بدیم، میتونیم خدمت به دیگران بدیم. آدم ضعیف رنجور مردنی کاری ازش ساخته نیست که، اما آدم خوب میخوره، حلال میخوره، کارم میکنه برای مردم، گره ها رو باز میکنه با این قدرتی که از این غذاها حاصل شده. در مسئله جنسی این نسل بشر، این همه شیعه امیرالمؤمنین، این همه سادات جلیل القدر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، این که خداوند به پیغمبر کوثر داده، نسل کثیر داده، جز از طریق قوه جنسیه. این همه سادات، این همه علما، این همه عرفا، این همه اوتاد، این همه جوانهای رزمنده، این همه شهدا، اینا از کجا تولید شدن؟ چون قوه جنسیه، قوه شهویه تحت انقیاد قوه عاقله بوده. با قوه عاقله این قوه جنسیه، قوه شهویه انسان در کلاس تربیت شده. این افزون طلبی نداره، این طغیان نداره، یه موجود نرمیه، در دست قوه عاقله قرار گرفته. قوه غضبیه انسان برای انسان دفاع تولید میکنه، غیرت تولید میکنه. عرض میشود به حضور شما که حمیت به وجود میاره. این مقابله‌ای که رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس اینا پشت سر گذاشتن و در تاریخ نقطه عطف شدن، تابلو شدن، فلش شدن، آیات خدا شدن، عزیز شدند و عزیز کردن نظامشون رو، مکتبشون رو، این حاصل قوه غضبیه است. اما قوه غضبیه است که تحت فرمان قوه عاقله است. اگر برعکس شد، قوه غضبیه یا قوه شهویه یا هر دو طغیانشون در حدی بود با اینکه آدم احتمال میداد دام باشه براشا، اما جاذبه شهوت نگذاشت رفت. این کمک کرد قوه غضبیه، قوه قهریه انسان و قوه شهویه انسان عقل رو استخدام کرد. با کمک عقل راه پیدا کرد که گناه بکنه. عقلی که باید اونا را هدایت میکرد در اختیار خود اونا قرار گرفت. مثل شمشیری بود که در دست زنگی قرار گرفت. این عقل اگر در استخدام شهوت و غضب قرار گرفت، انسان اون قوه واهمه، اون قوه خیالیه به بهترین وجه میتونن مسیر رو برای فساد انسان باز کنن. اون وقت عقل حاکم منعزل است یا اسیر دست شهوت و غضب و اون قوه دیگر است. و میفرمایند مسئله دیگر این است که ما این قوه عاقله ملکیه را به عنوان یک راکب حساب بکنیم و قوه شهویه مرکب ماشین انسانه، اسب انسانه که این قوه عاقله بر او سواره و قوه شیطنت انسان جاسوس انسانه، عین انسانه، با او همراهه و قوه شهویه سگ انسانه. اگر این راکب که بر سوار بر مرکب شده، اگه فرمان دست خودشه، ترمز دست خودشه، این سگ از او دفاع میکنه. این سگ، سگ شکاری اوست. هر جا دشمن آمد سگش رو برای دفاع از خودش به کار میگیره. به این قوه شیطنت انسان به عنوان عین، به عنوان جاسوس، او هم بررسی میکنه، مسیر رو برای انسان باز میکنه، شکارها رو به انسان نشون میده که انسان شکار مفید داشته باشه. اما اگر عنان اختیار مرکب ترمز برید، اگه فرمان نداشت، اگه این اسب چموش بود و افسارش در دست راکب نبود، اون وقت چه میشود؟ همین سگ شکاری که باید شکار دشمن رو شکار میکرد، این پاچه خودش رو میگیره و او عین جاسوسی که برای ما باید جاسوسی میکرد، ما رو یک راست میبره تحویل سارق ها میده. همه اینها وبال جان انسان میشه. این قوایی که خداوند متعال به انسان داده که انسان این قوا رو نرم خودش بکنه و از اینها استفاده بکنه، همه اینها علیه انسان قیام میکنن و انسان رو اسیر خودشون میکنن. و وای به حال کسی که در زندگی اسیر شهوت یا اسیر غضب هست یا اسیر قوه فریبکاری خودش هست. این خسارت دنیا و آخره، ذالکه و خسران مبین میشه. یک حدیث هم از امیرالمومنین علیه السلام مرحوم نراقی در اینجا آورده، این را هم خدمت شما تقدیم بداریم و یک حدیث هم از عدت و دایی خدمتتون بخونیم تا ببینیم دلهای پاکتون با کجا وصل میشه. این قطره ناچیز آلو دارم هم به دریای زلال و چشمه زلالی وصل میکنه که انشاءالله در همین مجلس یک تحول اخلاقی برای همه ما پیش بیاد، انشاءالله توبه ای عاقبت به خیری داشته باشیم. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام فرمودند که در عالم ملائکه تنازع داخلی وجود ندارد، ملک عقل محض است، نه قوه شهویه دارد نه قوه غضبیه دارد و نه قوه شیطنت در وجود او هست. او آینه است که فقط خدا رو نشون میده، مقابل خداست و جز خدا حجابی ندارد که مانع بشه. خدا نماست، عقل محض هستش. لذا تنازع و درگیری در درون ملک که آسمانی هست وجود نداره. ما گاهی در درون خودمون مشکل داریم، این نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس اماره، اینا هر کدوم کار خودش رو میکنه. انسان گاهی عقلش یه چیزی رو تشخیص میده، اما شهوت به یه طرف میکشه، عصبانی شده غضب به یه طرف میکشه، ابتداعا هم درگیری داره این کار رو بکنم یا نکنم. هر کدوم غلبه پیدا بکنه اون کار خودش رو میکنه. اما یه تنازع و درگیری هست. گاهی هم بعد از آنی که انسان تسلیم شهوت شد یا تسلیم غضب شد ناراحت میشه، اینجا قوه لوامه فعال میشه، آدم خودش رو ملامت میکنه، سرزنش میکنه، توبه میکنه، در مقام جبران برمیاد. این جنگ در وجود انسان هست. ولی ملک کار بد نمیکنه تا بعد پشیمان بشه، یک آتش درونی داشته باشه. در حیوانات هم حضرت امیر علیه السلام میفرماین حیوانات چون فاقد عقلن، اونها در اعمال بهیمیت خودشون یا سباییت خودشون هیچ مانع درونی نداره. کار شیر اینه که طعمه خودش رو پاره کنه ببره، او از پاره کردن خودش هیچ رنج نمیبره، وظیفه‌شه. این غریزه‌ای که خدا در وجود خودش قرار داده، شیر باید شیر باشه، پلنگ باید پلنگ باشه. او عقلی که بگه اه چرا این حیوان رو اینجوری کردی، این عقل رو نداره، اون اخلاق رو نداره، اون مانع درونی رو نداره. لذا هم حیوانات تنازع درونی ندارن و هم ملائکه تنازع، اینا تنازع درونی و جنگ داخلی ندارن. این جنگ داخلی هم در اجتماع هم در فرد مال بشره. هیچ گرگی با گرگ که در نمیفته که، گرگ گرگ رو نمیخوره که، اما بشر بشر رو میخوره. بشر بدتر از گرگه. این اختلاف درون محیط ها مال بشره که با هم نوع خودش اختلاف داره. علاوه بر اختلاف درونی اجتماعی، در فرد خودش هم در درون خودش جنگیه، قوقاییه. باید حواسش جمع باشه، دشمن درون رو بر دوست درون نگذاره پیروز بشه. لذا حضرت امیر علیه السلام در این حدیث شریف فرمودن که چون انسان گرفتار جنگ داخلی است، اگر در جنگ داخلی بر دشمنان داخلی پیروز شد، از ملک مقامش بالاتره. اما اگر در جنگ داخلی دشمن پیروز شد که نفس اماره و قوه غضبیه و شهویه، اینا دشمنان ما هستن. اگه اینا پیروز شدن، بشر از حیوان پایین تر میره. اولائکه کل انعام بل هم اضل. یه صلوات ختم بفرمایید. اوحى الله تعالی الی داوود، در استجابت دعا گفتیم یکی از موجبات استجابت دعا تواضعه. تواضع یعنی حسابی برای خود باز نکردن، خود رو طلبکار خالق و خلق خدا ندیدن. آدمایی که برای خودشون حساب باز کردن از همه طلب دارن، ازا زود هم میرنجن. آدم های زود رنج، یکی از مبانی زود رنجی، علل زود رنجی تکبره. آدم متواضع نمیرنجه، رنجش مال توقعه، توقع مال تکبره. آدمی که برای خودش شأنی، مقامی، رتبه، موقعیتی قائل نیست، این حرکه چه طلبی از مردم داره؟ من کیم که از شما توقع سلام داشته باشم؟ اگه خودم رو شناخته باشم که چه موجود ضعیف و بیچاره‌ای هستم، چه موجود ذلیل و بی‌خاصیتی هستم، همیشه از همه خجالت میکشم، میگم خوش به حال اینا، ما که چیزی نشدیم، ما که به جایی نرسیم، خوش به حال این جوان ها که قدر جوانیشون رو میدونن، با خدا معامله از ما گذشت. آدم همیشه پیش خدا کم میاره و پیش خلق خدا کم میاره. پیغمبر خدا هم فرمودن نه اقل من از ذره، من از ذره کمترم. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن خاک به سر من. امامی که از همه طلب داره بین خود با خدا، ما هرچی داریم از نفس امام داریم. عارف بود، برای خدا از جان گذشت، همه چیزش رو فدای انقلاب اسلامی کرد، خدا ما رو پیروز کرد، زندان ها رو تحمل کرد، تبعید ها رو تحمل کرد، بنا بود اعدامش بکنن حضرت امام رو، ولی از اعدام نمی ترسید. اگر بیانیه علما و مراجع زمان نبود که ایشون رو به عنوان مرجع تقلید امضا کردن که از مراجع مسلم تقلید است و دستگاه سلطنتی، ترسید و الا بنای جدی برای اعدام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن. در بمباران ها، موشک باران ها، با آقا میگفتن پناهگاه برید، میگفت مگه همه پناهگاه دارن؟ یک بار به پناهگاه نرفت، برای اینکه مردم در پناهگاه نیستن، ایشون هم حاضر نشد. این نوع ایثارها و گذشتها امام را عظمت داد، اقتدار داد، این انقلاب پیروز شد و نامش هم موندگار شد. اما کسی که این همه زحمت کشیده، این تعبیرش بود خاک بر سر من که این مردم جوان بدن، شهید بدن و من برای خودم حساب باز کنم. در هیچ جای خودش رو کاری نمیدید، نمیگفت ما این جوانها رو ساختیم، میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، میگفت من رهبرم اون بچه 13 ساله است که نارنجک به خودش بست و زیر تانک رفت. این نشون میده یک محاسبه دقیقی داره، خودش رو مالک هیچی نمیدونه. لذا از هیچ کسی امام هیچ طلبی نداشت، هیچ وقت طلبکاری نکرد، هیچ وقت ادعایی امام نداشت. میگفت اگر من از خودم دو رکعت نماز قبول داشته باشم، باید چنین و چنان بشه. یعنی برای نمازهای خودش، امام و عارف ما با اون گریه های شبانهش، حتی دو رکعت نماز قبول از خودش نمیتونست ارائه بکنه. این حالت رو میگن تواضع، یعنی این خودش هیچ وقت بالا نمیبره، همیشه پایین میبینه، همیشه پیاده است، سواره نیست دیگران بهش برسن، که این پیاده است، لذات با پیاده ها میتونه قشنگ راه بره. این تواضع در کسی باشه، خودش رو طلبکار خدا نمیدونه، استحقاقی برای خودش نمیبینه، اما رو کریم میبینه، میگه الهنا آمنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا تو کریمی، تو با کرمت با ما رفتار کن. درسته من بدم، هیچ استحقاقی ندارم، هیچ کاری براتون نکردم، ولی از کریم کرم شاید، تو کریمی، اجازه دادی ما از تو چیزی بخوایم. اینو میگن تواضع، که آدم واقعا در وجدان خودش، در درون خودش، خودش رو مهم نبینه، طلبکار نبینه، دارای شایستگی و استحقاق نبینه، فقط به صرف این که طرف کریمه طمع بکنه که دامن کرم او رو بگیره. اوحی الله تعالی الی داوود، یا داوود اینی وضعت و خمسه فی خمسه و الناس یطلبون آ فی خمسه غیرا. فرمود داوود من، داوود از اون انبیایی است که مزامیر داوود مشهوره، علنا له الحدید مشهوره، یا داوود عوبی. داوود وقتی ناله میکرد، کوها با او ناله میکردن، نالهش عمق کائنات را به ناله در میورد، با مناجات حضرت داوود پرنده ها، کوها مناجات میکردن. یا داوود اینی وده تو خمستن فی خمستن من ناس یطلبون ها فی خمستن غیرها. من پنج چیز رو در پنج جا قرار دادن، ولی مردم آدرس را عوضی گرفتن. در اون جایی که من قرار دادم سراغ جواهرات را نمیگیرن، میرن جایی که جواهرات اونجا پیدا نمیشه. پنج گوهر رو خدا در پنج خزینه و مخزن قرار داده، مردم در جاهای دیگه دنبالش میرن و چون عوضی میرن هیچ وقت پیدا نمی کنن، دست به این جواهرات نمی یابن. و وضعت العلم فی الجوع و الجهد و هم یطلبونه فی الشبع و الراحه فلا یجدونها. من علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم. اگر کسی دنبال علمه، اگر رفاه طلب باشه، کامجو باشه، دنبال غذاهای لذیذ بگرده، پرخوری بکنه، این علم بهش نمیرسه. این لطیفه. آدمی که حیوانیت میکنه با علم سنخیت نداره. تمام دانشمندان، حتی دانشمندان ملحد، اینا آدم های خوشگذران نبودن، آدم های لذتجو نبودن، به الا به این مددرجات نمیرسیدن. خدا میگه من علم رو در گرسنگی، یعنی در کمخوری، قلت طعام، قلت کلام، قلت نوم، ذکر به دوام، خلوت با خدا، این پنجتا رمز سیر و سلوکه. در علم واقعی هم اگر کسی دنبال علم الهی میره، باید گاهی روزه بگیره، باید از خوردن همه چیز خیلی پرهیز بکنه، خودش رو از خوردنی ها دور نگه داره و باید خودش رو به زحمت بیندازد. علم را در رنج و در گرسنگی قرار دادن، اما مردم کجا دنبال علم میگردن؟ در پرخوری ها و در راحت طلبی ها. آدم راحت طلب هرگز به علم نمیرسه. آدم پرخور و لذت جو و دنبال عیش و عشرت باشه، اینم به علم نخواهد رسید، چون اصلا جاش اونجا نیست. و وضعت العز فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه. من عزت رو در طاعت خودم قرار دادم. در حدیث قدسی دارد که انا العزیز اطع العزیز من کان یرید العزه فی الدنیا و الاخره فلیطع العزیز. فرمود عزیز منم، انا العزیز. هر کسی طالب عزت در دنیا و آخرت هست، عزیز رو اطاعت کنه تا او عزت بده. عزت مالی کسی نیست جز خدا. هر کی عزیز خدا بهش عزت داده. میشه آدم با خدا مخالفت بکنه و خدا به او عزت بده؟ این که نمیشه که. اگر طالب عزتید، بیاید مطیع خدا باشید تا خدا به شما عزت بدهد. انا العزیز من کان یرید العزه فی الدارین فلیطع العزیز. هر کسی عزت دارین میخواد در اختیار عزیز باشه تا از عزتش به او برسه. وضعت العزه فی طاعتی، عز را من عزیز شدن رو در طاعت خودم قرار دادم. مردم در پست و مقام میبینن و هم یطلبونه او فی خدمت سلطان، خیال میکنه اگر وزیر شد، اگر رئیس جمهور شد، اگر قاضی شد، اگر امام جمعه شد، در این سمتهای حکومتی اقرار میکنه عزت در ایناست. هر کسی به خاطر شأن و منزلت دنبال اینا بوده، آخر شکست میخوره. دو روز رئیس هست ولی وقتی کنار رفت ذلیل میشه. الان پشت میز همه احترامش میکنن، اما منتظرن که این دوره میزش تمام میشه، دورشو میگیرن، ملامتش میکنن، اذیتش میکنن. این عزت نیست. عزتی که یه روز هست یه روز نیست، این عزت نیست. عزت اونه که همیشه عزته. ببین در طاعت خداست، در این سمت ها نیست. سمت ها رو آدم اگه به خاطر طاعت خدا رفت، برای اینکه به این مردم عزیز شهید داده خدمت کنه، رفت این سمت ها رو قبول کرد، این موجب عزت میشه. اما برای خود شأن میبینه، وقتی هم رسید دست و پا میکنه که بازم داشته باشه، این عزت براش نمیمانه. خدای متعال فرموده که دنبال یه همچه سمتهایی میرن ولی عزت رو در اونجا پیدا نمیکنن. و وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. اینا بی نیازی رو، غنا رو در قناعت من قرار دادن. هر کی دنبال اینه که بی نیاز باشه قناعت کنه، قناعت ثروتیه که تمام نمیشه. از زمان قناع، هر کسی قانع در زندگی، خدای متعال او رو بی نیاز میکنه. مردم خیال میکنن در کثرت ماله، هی پول رو پوی پول میگذاره که بی نیاز بشه، اتفاقا گداتر میشه. هرچی پولش بیشتر میشه، حرصش بیشتر میشه، اون مقداری که پول دار احتیاج به پول داره، بی پول ها این مقدار احتیاج به پول احساس نمی کنن. خدای متعال می فرماید من غنا و بی نیازی رو در قناعت قرار دادم. مردم در کثرت مال جستجو می کنن و پیدایش نمی کنن. و وضعت رضای فی سخط نفس و هم یطلبونه فی رضا نفس فلا یجدونه. پناه خدا می بریم. فرمود من رضای خودم رو در این قرار دادم که با نفس اماره شما مقابله کنید. نفس اماره رو دشمن خودتون بدانید، روبش ندید، باش آشتی نکنید. اگه میخواید منو راضی کنید با نفس خودتون باید کنار نیاید، مداهنه نکنید، نفس رو بر خودتون چیره نکنید. خدای متعال میگه رضا در سخط نفسه، در ناراضی کردن نفس اماره است رضای خدا. و مردم در رضای نفس اون رو جستجو میکنن، هرچی دلشون میخواست انجام میدن و فکر میکنن خدا رو میتونن راضی کنن. نه، این راه رضای خدا نیست. و وضعت الراحت فی الجنه، خدا قسمتمون کنه. و وضعت الراحت فی الجنه با هم یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها. میفرماید من راحتی رو در بهش قرار دادم و مردم در دنیا فکر میکنن راحتی وجود داره، هی خودشون رو با آب آتش میزنن، خیال میکنن که اگه سمت هاشون بالا رفت یا پولشون زیاد شد راحت میشن، در حالی که راحتی اصلا تو دنیا نیست که دنبالش میگردید. راحتی در بهشته. اگه کسی راحتی میخواد باید راهی رو طی کند که بهش نصیبش بشود. بله، این هم یک حدیث از وجود نازنین حضرت حق خطاب به جناب داوود. ایام حضرت صدیقه طاهره است، دوران نقاهت و بیماری فاطمه طاهره است. و هر جا هم درمانده شدید بدانید که نام فاطمه قفل رو باز میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها حوالش و همه امام ها میخونن، به اعتبار براش قائل هستن. در این شرایط سخت برای عالم شیعه، باز امروز در اخبار شنیدید که در پاکستان چه جنایت عظیمی رو، هولناکی رو این سلفی ها، وهابی ها، مزدوران و کفار انجام دادن. در سوریه همچنان دارن آدم میکشن، خون جاری میکنن. در کربلا دیروز دیدید که یکی از زوار ایرانی جام شهادت اونجا نصیبش شد، اونم بین الحرمه، تا اونجا آتششون رفته است و آتش روز به روز داره تندتر میشه علیه شیعه. باید گوشه چادر بی بی فاطمه زهرا رو بکشه. یا فاطمه زهرا رو، یا بنت محمد. مدعای عزیزمون میخونن دنبال حیدر میدوید از سینه اش خون میشه که. اما مرحوم عاشق محمد حسین استاد آقای بهجت عزیزمون میگه چکیدن نیست، من نبوع دمع صدیه بین در و دیوار هم مسمار داغ بود و هم خشن بود، هم سوزان و هم مجروح کرد سینه فاطمه. این عالم بزرگوار میگه خون مثل چشمه میجوشید، خبران میکرد و من نبوغ اتبه خدیه. باز مسئله ای که خیلی دل آدم رو میسوزونه و برای غیرتمندها تحملش سنگینه اینه که آدم ببینه دختر فاطمه رو دارن سیلی میزنه و جاوز الحد بلتن الخدی شلت ید العدوان و تعدی بشکند اون دست که زد به تو سیلی نمیدونم نامرد چه سیلی بود به حضرت زهرا زد. من این رو خودم ندیدم در کتب مربوط به حضرت زهرا، ولی یه وقتی میخواستم برم مکه رفتم از آیه حسنزاده خداحافظی کنم، گفت حالا که زائر مدینه ای من برات یه روزه بخونم. ایشان میگفتن بعد از شهادت بچه ها رو آرام کردند، حضرت زینب رو، ام کلثوم رو، امام حسین رو، اما امام حسن آرام نه. ایشون گفته شد شما فرزند ارشد این خانم هستید، شما باید آرام باشید تا خواهرتون با آرامش شما آرام بگیره. اونا را ساکت کردیم، شما چرا آرام نمیگیرید؟ جواب داده باشن اونا که تو کوچه نبودن. دست جهنمی یک نامحرم، صورت ناموس خدا، اون چنان سیلی محکم بوده که نوشتن بی بی پخش زمین شد، چادرش خاک شد، گویا گوشواره های مبارکش هم از گوشش بود. اینجا گوشواره بی بی افتاد. در کربلا هم نامردها دست به گوشهای دختران حضرت علی عبدالله برد. گاهی گوشها را پاره کردم بخواد لا ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله یا الله یا الله یا الله. به اسمت فاطمه زهرا بلاها را از عالم شیعه دور بفرما، این خونخاران بیرحم را به خودشون مشغول فرما، شر استکبار عالمی رو متوجه خودش بگردان، صهیونیست ها و وهابیت ریشه‌کن بفرما، حاجات این جمع برآورده بفرما، حوائج ملتمسین، حوائج مورد نظر برآورده بفرما، حق حضرت زهرا ما را در این محفل ببخش و بیامون. خدایا ما را مغلوب قوه شهویه و غضبیه و شیطانیه مگردان، عاقبت به خیری برای ما مقدر بفرما، هر بلایی این کشور رو تهدید میکنه از این کشور دور بفرما. به حق فاطمه طاهره قسمت میدهیم خدایا نسل جوان ما را از این همه فتنه و بلا دور نگهدار. طلبه های عزیز ما را، فریختگان ما را برای خدمت به جامعه در تهذیب اخلاق بیش از پیش موفق بفرما. سایه رهبر عزیزمون رو با عزت و کرامت مستدام بدار. اله پروردگارا امام شهدا آیت الله خوشبخت عزیزمون، آیت الله بهجتمون، آیت الله جامع شبای تهرانی و سایر اسلافی که برای ما نور بودند و مبتلا به فراقشون شدیم، سر سفره حضرت زهرا شاد و از ما خوشنود بگردان. الهی آمین. فقط الله لنا و لکم السلام.